7:30 صبح وقت افغانستان شد. از هر جایی که با ما هستید و رادیو آزادی رو میشنوید سلام و به این مجله خبری خوش آمدید. از سرنوشت بیش از 10 تن از افراد ربوده شده در شهرهای کندهار و اروزگان هنوز هم خبر نیست و رئیس جمهور سوریه بر ادامه عملیات نظامی نیروهای این کشور در منطقه غوطه شرقی تاکید کرده است. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر از رادیو آزادی. امروز دوشنبه 14 ماه اوت سال 1396 هجری شمسی و 5 ماه مارچ سال 2008 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. قرار است حکومت پاکستان تا پایان ماه جاری میلادی برای اضافه از 800 هزار مهاجر راجستر نشده افغان در این کشور کارت‌های مهاجرت توزیع کند. انتظار می رود تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی رایابی به جام جهانی سال 2019 فردا به مساف زیمبابوه برود. و انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ایتالیا امروز اعلان شود. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز می کنیم. از سرنوشت شماری از افراد که در شهرهای اروزگان کندهار ربوده شدند هنوز خبر نیست. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان بر رادیو آزادی گفت طالبان مسلح به روز سه‌شنبه هفته گذشته 30 نفر را در این شهرها با خود بردند. به گفته وی 13 تن آنها هنوز هم در قید این گروه به سر میبرند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. قرار است حکومت پاکستان تا پایان ماه جاری میلادی برای بیش از 800 هزار مهاجر راجستر نشده افغان در این کشور کارت های مهاجرت بدهد. عبدالحمید جلیلی نماینده وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در کنسولگری این کشور در شهر پشاور از این تصمیم حکومت پاکستان به رادیو آزادی خبر داد و افزود او میگوید در حدود 850 هزار مهاجر در تمام ایالت ها یعنی در خیبر پختونخوا و تمام مناطق پاکستان ثبت و راجستر شدند. سفارت افغانستان در پاکستان این پروسه را رهبری میکرد و این برنامه را به پیش برد. گفته می شود که حدود 1.5 میلیون مهاجر دیگر افغان در پاکستان اسناد اقامت دارند و به طور قانونی در این کشور به سر می برند. روند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان 5 شنبه هفته گذشته آغاز شده است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی رایابی به جام جهانی سال 2019 فردا به مساف زیمبابوه برود. افغانستان در اولین مسابقهش در سلسله این بازی ها دیروز در برابر اسکاتلند شکست خورد. افغانستان برای رایابی به جام جهانی سال 2019 در 3 بازی پیشرو در برابر زیمبابوه، هنگ کنگ و نیپال باید برنده شود. در بازی دیروز تیم افغانستان در 5 آور 255 دوش انجام داد. تیم اسکاتلند با از دست دادن 3 بازیکنش هدف تعیین شده را تکمیل کرد. بازی های رایابی جام جهانی 2019 کرکت به اشتراک ده تیم در زیمبابوه آغاز شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید نیروهایش عملیات تهاجمی در منطقه غوطه شرقی را که در کنترل شورشیان قرار دارد ادامه میدهند. این در حال است که چندین کشور خواهان توقف این عملیات شدند. در همین حال فعالان گفتند نیروهای حکومتی سوریه در منطقه غوطه شرقی به پیشروی های زیاد دست یافتند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید اتباع روسی که ایالات متحده آنها را متهم به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کرده است برای حکومت روسیه کار نمی‌کردند و تاکید کرده است که مسکو آنها را هرگز به کسی تسلیم نخواهد کرد. پوتین این سخن را در مصاحبه با تلویزیون NBC گفته است. بخشی از سخنان پوتین در این مصاحبه دیروز نشر شد و این بعد از آن است که وزارت عدلیه آمریکا ماه گذشته 13 تبعه روسیه و چندین شرکت را به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در آمریکا رسما متهم کرد. رابرت میولر بازرس خاص آمریکا و سه کمیته کنگره ایالات متحده در حال حاضر در مورد ادعاها در خصوص دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و تماس‌های دستیاران ترامپ با روسیه تحقیق می‌کنند. پوتین در این مصاحبه گفته است تا زمانی که شواهد موثق و معتبر به حکومت روسیه در این مورد ارائه نشود، مسکو چیزی برای گفتن در این باره ندارد. و انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ایتالیا امروز اعلان شود. این انتخابات دیروز در حال برگزار شد که کمپاین های انتخاباتی مملو از اختلاف نظرها روی موضوع مهاجرین و نگرانی های اقتصادی بود. تحلیلگران گفتند انتخابات روز یکشنبه در ایتالیا فاصله گیری جدی بین احزاب مختلف یعنی جنبش 5 ستاره مخالف نظام، حزب ضد مهاجرین، حزب ایتالیا به پیش مربوط به صدر اعظم پیشین سلویو برلسکونی و حزب دموکرات خواهد شد. برلسکونی 81 ساله که 3 دور صدر اعظم ایتالیا بود به خاطر محکومیتش در تقلب مالیاتی اجازه دوباره کاندید شدن را ندارد، اما تلاش میکند نقش کلیدی را در حکومت آینده ایتالیا به واسطه کاندید دلخواهش ایفا کند. برلسکونی آنتونیو تاجانی را که در حال حاضر رئیس پارلمان اتحادیه اروپا است برای احراز کرسی صدارت ایتالیا نامزد کرده است. به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی باز هم خوش آمدید. در کمتر از نیم ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. مقام‌های محلی ولایت روزگان میگویند که تلاش‌ها در زمینه رهایی بیش از 10 تن از افراد ربوده شده از نزد طالبان ادامه دارد.
13 نفر هنوز هم
خواست دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت دست های زورمندان را از گمرک های این کشور کوتاه سازد.
مشکل در گمرک حیرتان نیست بلکه تمام گمرک های افغانستان بخصوص گمرک های کلان افغانستان به شکل بسیار جدی سوء استفاده اونجا صورت میگیره.
رئیس جمهور سوریه میگوید عملیات نظامی نیروهای این کشور در منطقه غوطه شرقی ادامه خواهد یافت. صحبت با یک هنرمند سابقه دار موسیقی در کابل هم داریم.
ما حدود 12 آلی موسیقی را میاری می نوازم، ولی که زیادتر ما در وایلون علاقه داشتم و تا حال فعلا هم مشهور استم به می نواختن وایلون.
سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، مقام‌های ولایت روزگان میگویند که بیش از 10 تن از ربوده شدگان در شهرهای روزگان کندهار هنوز هم در قید طالبانند. به گفته مقام‌ها طالبان مثلث سه شنبه هفته گذشته 30 مسافر را در این شهرها از موتر پایین کرده و با خود بردند. 17 تن این افراد رها شدند، اما 13 تن دیگر هنوز هم نزد طالبانند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
6 روز از ربوده شدن 30 تن در شهرهای اروزگان قندهار می گذارد، ولی از 13 تن این ربوده شدگان هنوز هم خبر نیست. مقامات ولایت اروزگان می گویند 17 فرد ربوده شده از گرو طالبان آزاد شدند، ولی تا حال نتوانستند در مورد رهایی 13 گروگان دیگر به نتیجه برسند. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
چند روز قبل مخالفین دولت در مسیر رای ترینکور کندهار یک تعداد از هموطنان ما را که اونا میخواستند از ترینکور به کندهار و یا هم از کندهار به طرف ترینکور بیاین در مسیر راه از سوی مخالفین دولت اینا از مطرحشان یازده شدن و با یک مسیر نامعلوم طالبان اینا را به گروگان بردن. متاسفانه سینزه نفر هنوز هم مخالفین دولت
بعضی منابع دیگر در ولایت اروزگان و رادیو آزادی گفتند شمار افراد آزاد شده 11 تن می باشد و 19 تن دیگر هنوز هم در چنگ طالبان مسلح قرار دارند که 17 تن پلیس می باشد. امیرخان بارکزی رئیس شورای ولایتی اروزگان و رادیو آزادی گفت بعضی از سربازان پلیس قندهار شامل ربوده شدگان می باشند و تلاش های جدی ادامه دارد تا با وساطت بزرگان قومی این افراد رها شوند.
بس دولتی که فهم دادی سرگونه به روزگان وانه چوه دیکن مغشتن آلاری از اون
وی می گوید با آنها کسی از مقامات دولتی اروزگان نبود تا طالبان خواستهای داشته باشند و ما قبول کنیم. ولی در جمع ربوده شدگان تعدادی از افسران پلیس شاملند که از قندهارند. در جایی که آنها را ربوده بودند فوراً به اطراف ترینکوت برده شدند. بر اساس معلومات ما دو سه نفر را به هلمند بردند. ربودن افراد از سوی مخالفین مسلح در شاهراهای افغانستان مخصوصاً ربودن نیروهای امنیتی در این کشور بی پیشینه نیست، ولی این موضوع به این سبب مایه نگرانی است که در اکثر موارد به افراد ربوده شده جداً آسیب می رسد. در اول ماه حوت امسال در ولایت ننگرهار اجساد 9 تن یافت شد که سال گذشته در ولسوالی کوت همین ولایت ربوده شده بودند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مشاور امنیتی ملی افغانستان در پاسخ به نگرانی‌های روسیه، ایران و برخی کشورهای دیگر در منطقه مبنی بر فعالیت داعش در افغانستان گفته است در این زمینه تحقیقات منطقی انجام شود. محمد حنیف ادمرین سخن را در جریان بحث‌های تکنیکی در نشست دوم پروسه کابل بیان کرده است. به اساس ویدیوی این نشست که در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته است، سفیر روسیه در کابل در جریان این بحث‌ها ادعا می‌کند که داعش در ولایات شمالی افغانستان کمپ دارد و با وجود خواستهای مکرر مسکو اقدامات قانع کننده در برابر داعش صورت نگرفته است. نشست دوم پروسه کابل چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد. نورالله شایان از کابل جزئیات بیشتر دارد.
هرچند نگرانی ها در مورد حضور و تمویل داعش در افغانستان بحث تازه نیست، اما معلوم می شود که حکومت افغانستان برای رفع این نگرانی ها آستین برزده است. محمد حنیف ادمر مشاور امنیت ملی افغانستان در جریان بحث های تخنیکی نشست پروسه کابل در حضور نماینده های 25 کشور در پیوند به ادعاهای مبنی بر نشست هلیکوپترهای ناشناس و انتقال سلاح به داعش پیشنهاد تحقیقات منطقه‌ای را کرده است. ویدیویی که از جریان این نشست در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، آقای اطمر تاکید دارد هر کشوری که در مورد تمویل داعش شک یا ادعا دارد میتواند اسنادش را شریک کند.
پرسش ها در مورد داعش و اینکه هلیکوپترهای ناشناس به این گروه سلاح انتقال می دهد برای روشن شدن این موضوع پیشنهاد تحقیقات مشترک منطقه را می کنم. من فکر می کنم با انجام تحقیقات می توانیم راه مناسب را دریافت کرده و به سوال های خود پاسخ مناسب دریافت کنیم.
به گفته ای آقای اطمر، داعش در افغانستان شکست خورده و قماندانان مهم این گروه از بین رفته یا بازداشت شده است. و افزود حتی استخبارات منطقه هم میتواند از داعشیانی که بازداشت شده سوال جواب کند تا روشن شود که این گروه از سوی کیها حمایت میشود. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود که داعش در افغانستان نابود شده است. جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از مبارزه جدی در برابر داعش سخن زده و گفته است که این گروه به اندازه کافی در افغانستان سرکوب شده است. با این همه الکساندر مانتیتس که سفیر روسیه در کابل میگوید که نگرانی های آنان در مورد داعش پابرجاست. در این ویدیو دیده می شود که آقای مانتتس که ادعا می کند که داعش در ولایت شمالی افغانستان در نزدیکی کشورهای آسیای میانه پایگاه دارد و همچنان گفته است داعشیان پس از شکست در عراق و سوریه به افغانستان را آورده، اما مشاور امنیت ملی افغانستان این ادعای سفیر روسیه در کابل را بی اساس خوانده است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت می خواهد تا دست زورمندان را از گمرک های این کشور کوتاه سازد. این گزارش را تا دقایق دیگر در این مورد گزارش داریم. ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا بیایید بشنویم که روزنامه های نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این نشریه ها را همکارم فرشته جلالزئی مرور کرده است.
نشریه اینترنتی دیپلمات نگاهی دارد به یک گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد تلفات ملکی در جنگ افغانستان که در یک بخش این مطلب تحلیلی میگوید یوناما، دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل، گزارش داده است که از سال 2009 میلادی به این سو کم از کم 28 هزار فرد ملکی در جنگ کشته شده و بیش از 50 هزار تن زخمی شدند. با گفته یوناما بیش از 65% تلفات ملکی در حملات طالبان مسلح، 25% در حملات نیروهای دولتی و گروه‌های طرفدار حکومت افغانستان و 2% در اثر عملیات نیروهای بین‌المللی گزارش شده است. دیپلمات میگوید یک دلیل اصلی زیاد شدن تلفات ملکی در جنگ افغانستان افزایش تعداد گروه‌های درگیر در منازعه مسلحانه در این کشور است. حکومت افغانستان میگوید که کم از کم 20 گروه تروریستی با اضافه گروه های مافیایی قاچاق مواد مخدر در جنگ دخیل هستند. دیپلمات به تمام جناح‌های درگیر در جنگ پیشنهادهای جداگانه دارد و از جمله به نیروهای امنیتی حکومت افغانستان مشوره میدهد که به قوانین بین‌المللی جنگ احترام بگذارند و مسئولیت خود برای حفظ جان مردم ملکی را در نظر بگیرند. دیپلمات می نویسد اردوی آمریکا که در افغانستان عملیات هوایی زیاد اجرا می کند قانونا مکلف است که به زندگی مردم ملکی در این کشور توجه کند. دیپلمات همچنان به طالبان مسلح مشوره داده است که اگر در رابطه با تلاش های صلح جدی هستند باید فورا از حمله بالای مردم ملکی دست بکشند. زنان در جهان یک اداره کمک رسانی به زنان که مقر آن در لندن است در یک گزارش که تازه نشر کرده نگاهی دارد به زندگی سمیه حیدری، یک بریدمل اردوی افغانستان که در حال حاضر در سندرست اکادمی نظامی شاهی انگلستان درس می خواند. سندرست یکی از معتبرترین اکادمی های نظامی در جهان است. ویلیام و هری نواسه های ملکه انگلیس، ملک حسین پادشاه اردن، شاهزاده ترکی بن طلال از عربستان سعودی و خلیفه بن زاید آل نهیان از امارات متحده عربی تنها چند تن از فارغان شناخته شده این مرکز تربیه نظامی هستند. مقاله که اداره زنان در جهان در مورد بریدمل سمیه نشر کرده بر اساس فیلمی است که بی بی سی در مورد زندگی او تهیه کرده است. در یک بخش مقاله به نقل سمیه نوشته شده است که در جامعه سنتی افغانستان تحصیل و کار کردن زنان در خارج از کشور و بیرون شدن زن از خانه برای کار یک عمل شرم‌آور شمرده می شود، اما من می خواهم به مردم نشان بدهم که این شرم نیست. اداره زنان در جهان می نویسد بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان کم از کم 100 زن از اکادمی نظامی افغانستان فارغ شدند و تعداد زنانی که می خواهند شامل اکادمی های تعلیم نظامی در افغانستان شوند در حال افزایش است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. به گزارش های ادامه میدهیم. دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت میخواهد تا دست زورمندان را از گمرک های این کشور کوتاه سازد. این نهاد چنین خواست را پس از آن مطرح میکند که مجله اکونومیست در گزارش ادعا کرد که عطا محمد نور والی پیشین بلخ سالانه 90 میلیون دلار از عواید گمرک حیرتان به دست آورده است، ادعایی که آقای نور رد میکند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
دیدبان شفافیت افغانستان عدم نظارت و شفافیت در گردآوری عواید گمرک های کشور را از سوی دولت یگانه علت می داند که به گفته این اداره دست زورمندان را در برداشت پول عواید به گونه غیر قانونی باز داشته است. اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که شک در سوی استفاده ها و موجودیت فساد در گمرک های کشور وجود ندارد و به شمول زورمندان مقام های پیشی نیز در این سوی استفاده ها دست دارند.
در این شک نیست که زورمندان محلی این امکان نداره که چنین تبانی ها و چنین سوء استفاده ها این کار انجام شود. نه مشکل در گمرک حیرتان نیست، بلکه تمام گمرک های افغانستان به خصوص گمرک های کلان افغانستان به شکل بسیار جدی سوء استفاده اونجا صورت میگیره و نیاز است که حکومت افغانستان دست این زورمندان را از گمرکات قطع کند.
به تازگی مجله اکونومیست در گزارش ادعا کرده که عطا محمد نور والی پیشین بلخ سالانه 90 میلیون دلار از عواید گمرک حیرتان برداشت کرده. در این گزارش از موجودیت اسنادی درباره این ادعا چیزی گفته نشده است. خواستیم در این باره دیدگاه سخنگوی عطا محمد نور را، اما موفق نشدیم. از سوی دیگر وزارت مالی افغانستان نیز در این باره با ما صحبت نکرد. با این همه آقای نور در صفحه توییترش این ادعا را رد کرده و نگاشته که تمامی عواید حیرتان بیشتر از 80 میلیون دلار در سال نمی‌شود و او برای تامین شفافیت برداشت عواید گمرک حیرتان تلاش‌های بسیار ورزیده است. اکونومیست در حال به نشر این گزارش پرداخته که عطا محمد نور پس از برکنار شدن از سمت ولایت بلخ در گرد همایی در شهر مزار شریف به حکومت هشدار داد که امضاش به عنوان والی در این ولایت اعتبار دارد و اگر حکومت معاش کارمندان دولت را در بلخ پرداخت نکند از درآمد بندر حیرتان پرداخت خواهد کرد. رمضان بشردوست یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز میگوید عواید گمرک‌های کشور به گونه 100% به دولت نمی‌رسد و بسیاری از زورمندان به مقام های پیشین عواید این گمرک ها را مورد دست برد قرار می دهند و حکومت افغانستان در جلوگیری از این چنین دزدی ها ناتوان بوده است.
اینا عواید گمرک را تقسیم می کنند و یک نسبتاً فیصدی کمش به دولت ارائه می کنند. گمرکات ما در دست واقعا افرادی هستند که آنها هیچ گونه احترام به قانون ندارن. اکونومیکس که یک مجله بسیار مشهور است، اگر چه کند که اول اسنادش منتشر کند، مدارکش منتشر کند که از کدام تاریخ والی بلخ، و امیدوار هستم که یک روزی به این دزدان زمینی که من نامش گذاشتم خاتمه داده شد.
آقای بشردوست میگوید اگر عواید افغانستان به گونه جدی نظارت گردد بیشتر از 2 میلیارد دلار از این رهگذر به دست خواهد آمد و ما اگر دست برد از سوی زورمندان در این عواید گمرک ها ادامه یابد افغانستان صدمه جبران ناپذیری را شاهد خواهد بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با آنکه چندین کشور غربی خواهان توقف عملیات تهاجمی قوای حکومت سوریه در منطقه قوطه شرقی شدند و شورای امنیت سازمان ملل متحد یک قطعنامه را اخیراً در زمینه آتش‌بس 30 روزه در سوریه تصویب کرد، بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید این عملیات نظامی ادامه خواهد یافت. این در حالی است که گزارش‌ها از پیشروی‌های قوای رژیم سوریه در منطقه قوطه شرقی حکایت می‌کنند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید نیروهایش عملیات تهاجمی در منطقه غوطه شرقی را که در کنترل شورشیان قرار دارد با وجود آن ادامه می دهند که چندین کشور خواهان توقف این عملیات شدند. این اظهارات بشار اسد که دیروز در تلویزیون دولتی سوریه منتشر شد در حال صورت گرفت که بر اساس گزارش ها قوای حکومتی سوریه 4 حصه قوطه شرقی را که در چند روز گذشته در شنگ شورشیان قرار داشت گرفتند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در برتانیاست دیروز گفت اردوی سوریه 4 بخش منطقه قوطه شرقی را از چنگ شورشیان گرفته است که اکثر این بخش ها مناطق زراعتی هستند. یک سخنگوی گروه جیش الاسلام یکی از گروه های عمده شورشی در غوطه گفته است پالیسی قلبه زمینی از سوی نیروهای حکومتی باعث آن شد که شورشیان عقب نشینی نموده و دوباره بسیج شوند. رسانه های حکومتی قبلا گزارش دادند که اردوی سوریه در چندین جبهه به پیشرفت های دست یافت و کنترل بعض قریه ها و مناطق زراعتی را در شرق دمشق به دست گرفته است. گفته می شود نه آتش بس اعلان شده سوی شورای امنیت ملل متحد و نه هم آتش بس 5 ساعته روزانه اعلان شده سوی روسیه در بخش رسانیدن کمک های بشری به غوطه شرقی مؤثر بوده است. از 18 فوریه تا به حال در غوطه شرقی 600 تن کشته شده اند. ملل متحد می گوید حدود 393 هزار نفر در غوطه گیر مانده اند. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تریزا می صدر اعظم بریتانیا دیروز در یک تماس تلفنی توافق کردند که سوریه و متحدش روسیه مسئولیت رنج و مشقت را به دوش دارند که مردم در غوطه با آن مواجهند. از سوی دیگر ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک تماس تلفنی با همتای ایرانیش حسن روحانی از وی خواست فشارهای مورد نیاز را بر حکومت سوریه وارد کند تا حملات کورکورانه بر افراد ملکی را در غوطه شرقی متوقف بسازد. این تقاضای مکرون از روحانی قبل از آن صورت گرفت که قرار است ژانوی لیدریان وزیر خارجه فرانسه با مقامات ایرانی روی سلسله موضوعات عمده به شمول اوضاع سوریه صحبت کند.
حالا هم فشرده خبرها را از رادیو آزادی بشنوید. مقام های محلی ولایت اروزگان میگویند تلاش ها در زمینه رهایی 13 تن از افراد ربوده شده از نزد طالبان ادامه دارد. به گفته مقام ها طالبان سه‌شنبه گذشته 30 تن را در شورای اروزگان کندهار ربودند و از این میان 17 تن را سپس آزاد کردند. نماینده وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در کنسولگری این کشور در شهر پشاور میگوید حکومت پاکستان تا پایان ماه جاری میلادی برای بیش از 800 هزار مهاجر راجستر نشده افغان در این کشور کارت های مهاجرت توزیع خواهد کرد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی رایابی به جام جهانی سال 2019 فردا به مساف زیمبابوه برود. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید نیروهای رژیم این کشور عملیات تهاجمی در منطقه غوطه شرقی را که در کنترل شورشیان قرار دارد ادامه می دهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید آنیده است ادبای روسیه که ایالات متحده آنها را متهم به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کرده است برای حکومت روسیه کار نمی کردند و تاکید کرده که مسکو آنها را هرگز به کسی تسلیم نخواهد کرد. و انتظار می روند نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ایتالیا امروز اعلان شود. تحلیلگران گفتند انتخابات روز یکشنبه سبب کشیدگی جدی بین احزاب مختلف یعنی جنبش 5 ستاره مخالف نظام، حزب ضد مهاجرین، حزب ایتالیا به پیش مربوط به صدر اعظم پیشین سلویو برلسکونی و حزب دموکرات خواهد شد. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم رنگهای زندگی.
رنگهای زندگی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، ما با یک تن از هنرمندان سابقه دار افغانستان مصاحبه رو انجام دادیم که اینا خودشون برای شما خود معرفی میکنند که کی هستن.
تشکر، اسم جلیل سعدی تقرص ما هست. البته کار فعالیت های ما قبلا آهنگسازی بوده که در ابتدای که آماتورها تأسیس شد در زمان وقت کار فعالیت ما آغاز میشه.
تا جایی که به یاد دارم شما را بیشتر با نواختن آلی موسیقی وایلون دیدیم به پرده تلویزیون. میشه شما بگوین که این آلی موسیقی اصلا امو آلی دوست داشتنی تان است که شما همیشه می نوازین یا ای که بعدگه حالات موسیقی هم دسترسی دارین؟
من حدود 12 آلی موسیقی را میاری می نوازم، ولیکن زیادتر من در وایلون علاقه داشتم و حال فعلا هم مشهور استم به می نواختن وایلون.
آلی موسیقی وایلون چی نوع آلی موسیقی است؟
یک آلی هم شرقی هست هم غربی هست. اساس مبنای یک ارکستر فقط و فقط وایلون تشکیل می که در حدود 30 نفر 40 نفر این نوازنده‌های هستی می باشه.
میشه شما یکی از نغمه های دوست داشتنی که خودتان نور دوست دارین با وایلون بنوازین؟
چرا نه؟
آقای سدید، میخواستیم بفهمیم که گاهی آوازم خواندین و فعلا چطور؟ حالا هم درسی موسیقی یعنی فعالیت های دارین؟
برای ما از طفولیت بسیار علاقه داشتم با آوازخوانی، در محافل خصوصی دوستا همیشه با آواز خواندیم و حال گفتم میتونم که در حدود بیشتر از 2000 حتی بیشتر از او در میموری مغز ما گویا آهنگ های گذشته همش آرشیف هست، چی آهنگ های داخلی ما و چی آهنگ های خارجی، بالخصوص آهنگ های هندی.
از شما یک جهان تشکر.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت هفته شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد صالح باشید. آقای صالح، خوش آمدید.